به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. از واشنگتن جمشید چالنگی هستم، با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. خبرها در ایران همچنان ناگوار است. ورود فاضلاب، یعنی ادامه جاری بودن فاضلاب در خطوط لوله آب در اهواز در کنار کارون همچنان ادامه دارد و بیماری های گوناگون ناشی از این رویداد در میان مردم رو به گسترش است. این در حالی است که آیت الله جزایری از نمایندگان آیت الله خامنه ای در اهواز برای معالجات خود چندی پیش راهی لندن شده بود. وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، سمانه نوروز مرادی وضعیت وخیمی دارد. به او اجازه معالجات لازم داده نشده است. در این زمینه نهادهای بین المللی حقوق بشر چه می کنند و نهادهای ایرانی و سازمانها و گروههایی که در این زمینه در داخل و خارج ایران فعالیت می کنند، جان این دختر نازنین ایرانی در خطر است و بورس تهران بالا کشیدن تهمانده پول مردم به امید سودی بیشتر توسط دستان عاملان حکومت و پیامدهای آن. اعتراضاتی که در برابر بورس تهران جریان داشتند و بیماری کرونا و جلوگیری از ورود واکسن به ایران و همچنان هزینه های دیگر در شهرهای غیر ایرانی برای حزب الله لبنان و جای دیگر و شهرکسازی ها در کشورهای آمریکای لاتین توسط سرمایه گذاران ولایت مدار. همراه شما عزیزان خواهیم بود و دو میهمان گرامی امشب در تفسیر خبر، خانم مژگان از تهران و از هلند، خانم میترا جشنی فعال حقوق بشر، همراه شما خواهیم بود پس از گذری در مقابل بورس تهران و معترضان. خانم جشنی با سلام و خوش آمد و درود به شما در هلند.
درود بر شما جناب چالنگی و همینطور سلام عرض می کنم خدمت بینندگان برنامه‌تون و مهمان محترمتون از داخل ایران.
تابلوی پشت سر شما یکیش که به نظر میاد فرش هست.
بله بله، یک فرش قدیمی هستش.
بله. شما کار این رو من توضیح بدم، خانم میترا جشنی کار نقاشی هم میکنن، آثار مختلفی دارن که امیدواریم نمایشگاهی بزنن. موافق هستید به اتفاق شما به تهران بریم خانم جشنی و خوش آمد بگیم به مژگان عزیز در تهران؟
حتما.
سلام و درود دارم خدمت شما جناب چالنگی، مهمان عزیزتون در خدمتتون هستم.
خب از هم تهران به ما بگید وضعیت کرونا چطور هست، این داستان واکسن به کجا انجامید و مردم واقعا در چه وضعیتی هستن از این بابت؟ اون التهاب و نگرانی ها فروکش کرده یا چه هست؟
آقای چالنگی عزیز، میبینیم که الان یک سری دیدگاه هایی هستن توی دنیا هستش که خب یه سری با این موضوع واکسن مخالف هستن، یه سری موافق و همه جای دنیا هم این موضوع هست. اما از اونجایی که نزدن این واکسن احتمالاً تاثیر روی جامعه داره، یک انسان نمیتونه تصمیم بگیره به صورت آزادانه که من اجازه دارم این واکسن رو بزنم یا نه. این یک در واقع دیدگاهی هستش که توی دنیا الان هست و دارن صحبت میکنن. خیلی بحث اعتماد هست به شرکت ها و سیاست هایی که در رابطه با این بیماری مرموز و اتفاقات بعدش بوده. اما اینکه یک در واقع جامعه یک لیدر یا یک رهبری داشته باشه توی یک جایگاه بزرگ باشه و این چنین بدون هیچ استدلال علمی صحبت بکنه و همچنین در ادامش رئیس جمهور یک کشور و نمایندگان یک کشور، این خیلی جای تعجب داره و خیلی عجیبه که ما از ابتدا دیدیم که هیچ کدوم از سیاست‌گذاری‌های اینها در واقع در راستای منافع مردم نبوده. از طرفی میان محدودیت‌هایی برای تردد در نظر می‌گیرن، از طرفی ما می‌بینیم مراسم‌های عزاداری خیلی هم با شکوه برگزار میشه و از طرفی آمارها در واقع دستکاری میشن و مردم دقیقاً نمی‌دونن توی چه جایگاهی هستن. بنابراین من فکر میکنم این یه موضوعی هستش که شاید سالها بعد بشه در واقع به صورت دقیق در موردش حرف زد. در حال حاضر یک بلبشویی در کشور برپاست، بحث آلودگی هست، برق هست، امرار معاش مردم، در واقع به هر گوشه جامعه گریز بزنید یه چیز ازش بیرون میزنه که همه رو در واقع درگیر کرده.
بله، در همین وضعیت هست. اشاره کردن مژگان گرامی، که خانم مژگان عزیز، که مراسم مذهبی رو برگزار میکنن. یکی از روحانیون حکومتی موعده کرمانی هم آمده گفته این گفته های رهبری یا به گفته ایشون فرمایشات رهبری بسیار علمی بسیار درست بوده، چون آمریکایی‌ها قصد داشتن که با صدور واکسنشون به ایران ایرانی ها رو بکشن. حالا چرا آمریکایی‌ها تو این بلبشویی که جهان گرفتارش هست دنبال این هستن ایرانی‌ها رو بکشن، این دیگه باید از موعده کرمانی پرسید. اما می‌بینیم خانم جشنی که مراسم مذهبی رو برگزار می‌کنن، از لیسیدن به اصطلاح حرم‌های مقدسات شیعه گرفته تا بقیه تجمعات مذهبی، همه رو اجرا می‌کنن بدون هیچ نگرانی.
بله، ببینید آقای چالنگی، خب قبلا هم ما خیلی در برنامه شما این بحث رو کردیم که جمهوری اسلامی حکومتی است که بر پایه ایدئولوژی و خرافات داره تنفس میکنه و زنده هستش. بنابراین از این منبعی که تغذیه میکنه به هیچ عنوان نمیخواد که عقب نشینی بکنه و اون رو از دست بده، چون اگر که از اعتقادات و ایدئولوژی وجودیش و نهادینه شدنش خارج بشه، در حقیقت از خودش رو منکر میشه. اما یک بخش خیلی مهمی که وجود داره، من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم به سمت یک حکومت تمامیت خواه داره پیش میره، حکومتی که بر همه چیز مردم داره تلاش میکنه که قدرت نمایی بکنه و همه چیز مردم رو تحت کنترل بگیره، سلامت اونها رو حتی و فردی ترین مسائلی که وجود داره. یعنی شاید فعالیتی که ما تا به امروز به عنوان فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی در سراسر دنیا و حتی داخل خود ایران دوستانی که انجام میدادن، الان وارد یک مرحله تازه تری شده. یعنی ما میتونیم بگیم که فعال حقوق فردی هستیم برای شهروندان ایرانی، چون حکومت در همه چیز داره دخالت میکنه. دوستی چند روز قبل با من تماس گرفت، گفتش که 200,000 تومان بابت رفتن به سوپرمارکت و خرید یک سطل ماست ساعت 9:30 شب جریمه شده. همین دوستی شب تصاویری رو فرستاد از یکی از محلات تهران که دستایی را افتاده بود به مناسبت فکر میکنم دهه فاطمیه است اگه اشتباه نکنم، و جدا از این که حالا یه صف دونر کباب خیلی طولانی در بعضی نقاط تهران را انداخته بودن و دست مردم کباب میدادن بدون هیچ گونه رعایت فاصله اجتماعی، از طرف دیگه مردم رو با همین چیزهای کوچیک تشویق میکنن که به هر حال بیان از خونه بیرون و در هم بلولن. چطور ممکنه اینقدر این رفتار ضد و نقیض رو داشته باشم؟ از طرف دیگه من دیروز متوجه شدم که وضعیت تهران رو دوباره به سبز برگردوندن. یعنی الان شهر تهران دارن میگن که آلودگیش به صفر رسیده. خب چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیستش وقتی که رئیس کمیسیون پزشکی هشدار داده که ما با موج چهارم کرونا روبرو خواهیم شد و این موج چهارم به مراتب شدیدتر و وخیمتر خواهد بود نسبت به موجهای قبلی.
حالا امیدوارم دوست شما مورد بازجویی بازخواست قرار نگرفته باشه و اتهام وابستگی به آمریکا و اسرائیل که ساعت 9 نیم شب ماست برای چی میخواید و حتما سر و اسراری در کار هست. اما خانم مژگان عزیز شما اشاره کردید، ببینید الان در ونزوئلا شهرک‌های ساخته شده خیلی با سرمایه های کسانی که دست در کیسه مردم دارن، یعنی بیت المال و جای دیگه، بیروت جای دیگه مختلف در اروپا، در همین آمریکا چه مستغلاتی خریدن و چه در همون لواسون چه کاخهایی برافراشتن و و و. اما در کنار رودخونه کارون، این دیگه مدیر کل محیط زیست استان خوزستان هست، اومده و اعلام کرده که بله آقا بالاخره تایید میکنیم که فاضلاب در لوله‌های آب آشامیدنی، آب مصرفی خونگی هم جریان داره. یه عضو شورای شهر اهواز هم گفته خیلی از شهروندان به بیماری‌های مختلف، بیماری‌های روده‌ای دچار شدن و بقیه موضوعات. درسته که از حکومت آخون ملا نمیشه انتظار داشت که به این مسائل، واقعا چه انتظاری میشه داشت؟ ملایی که منتن درسایی که خونده خارج بوده در یا مثلا مکاسب بوده یا مثلا، ولی بالاخره قرن 21 اینو چطور شما به ما گزارش میکنید؟ نگاه شما رو جویا هستیم. بالاخره در این حکومت نیستن کسانی که سر از آب به آلوده و نیالوده در میارن تفاوتش؟
ببینید آقای چالنگی، خیلی عجیبه حکومتی چنین مدعیه که دنیا رو میخواد درست بکنه، میخواد به همه جا انسانهای درست رو صادر بکنه و اعتقاداتش رو در واقع صادر بکنه و نمیتونه کوچکترین اتفاقات کشور رو کنترل بکنه، کوچکترین امکاناتی برای مردم در نظر بگیره. خیلی عجیبه واقعا این اتفاقی که توی اهواز افتاده. اگر هر جای دنیا بود من فکر میکنم کل حکومت باید خودشون در واقع استعفا میدادن، ولی ما میبینیم هموطنهای ما دارن هپاتیت و بیماری های روده‌ای رو به دلیل نالایقی یک سری انسان بهشون تحمیل میشه و این جای واقعا جای تعجبه. و اینکه من خودم گاهن توی سیستان بلوچستان دیدم حتی مردم از کوچکترین، یعنی آب خوردن، نونی که در واقع تهیه میشه، آردی که باید به دست بیارن، انقدر امکانات محدود هست. حتی بابت این بیماری کرونا یه سری از روستاها هستن که از زمانی که کرونا اتفاق افتاده در واقع هیچ رفت و آمدی به اون مناطق نشده، سمت باهوکلات سیستان بلوچستان. و شما وقتی که میرید اونجا میبینید که شدت فقر یعنی چی و اصلا نداشتن یعنی چی. بعد ما میبینیم که سران کشورمون با افتخار میان توی مصاحبه‌هاشون در رابطه با خونه هایی که توی لبنان ساخته شده یا پولایی که خرج شده صحبت میکنن، ککشون هم نمیگزه. و من گاهن شنیدم از دوستی که یک سری جلساتی دارن که توی همین تهران، توی مناطق بالا شهر تهران، توی خونه های فوق‌العاده در واقع کاخ، این کاخ در واقع جلساتی دارن که به آدم ها اسلام رو و گزارش هایی که در واقع باید توی کشورهای دیگه داشته باشن و کارهایی که باید بابت اینکه آدم ها رو به اسلام دعوت بکنن انجام بدن رو آموزش میدن. یعنی همچین هزینه هایی میشه بابت اینکه یک اعتقاد، یه باور رو به جاهای دیگه هم تزریق بکنی، ولی برای کوچکترین امکاناتی که به یه شهر یا روستا بدی اینها پول ندارن. و این خیلی عجیبه و جای فکر داره. و من فکر میکنم که همینطور که دوست عزیزمون گفتن، این خرافات و این در واقع افکاری که اینها دارن پرورش میدن در واقع منبع تغذیه این حکومت هست و به زودی به نظر من این اتفاق خواهد افتاد که مردم حتی طرفدارانشون هم این موضوع رو خواهند فهمید و انشالله مردم در واقع یه تکونی به خودشون خواهند داد و آگاه خواهند شد و به حق و حقوقشون آگاه خواهند شد و ما یک انقلاب، یک دگرگونی خواهیم داشت. من خیلی امیدوار هستم.
نکته بسیار مهمی رو خانم مژگان اشاره میکنن که این خرافات و اینها منبع درآمد اینهاست. نکته بسیار مهمی است از این بابت که میترا خانم قطعا دیدید در اطرافمون، چه در هلند، چه در آمریکا، چه در کشورهای اروپایی، همه جا، کانادا، این زندگی دوگانه ای که دارن حضرات، در داخل ترویج خرافات و در خارج زندگی که واقعا گفتن نداره به چه شکله. اشکالی هم نداره هر دو زندگی، این زندگی در خارج هم مشکلی نیست، منتها از طرف کسانی که چنین هستن در داخل چادر چاقشو، سینه زدن، زنجیر زدن، ترویج همه این خرافات و بعد در خارج و بقیه موضوعاتی که گفتن نداره فعلا. ولی یکی از راه‌های همین داستان بهره‌مندی از خرافات و اینها دست در کیسه مردم کردن هدف نهایی. میبینیم همچنان ادامه داره. بورس تهران، دشت سنار گلیم زیر پای مردم رو به امید ریالی سود فروختند و گرفتند و اینها. نگاه شما رو میشنویم خانم جشن.
بله، من یه توضیح کلی که بدم، اول از همه دقیقا خانم مژگان درست گفتن. این حکومت من هم فکر میکنم که مانند یه موریانه فساد داره از داخل این حکومت رو میجبه. به ونزوئلا اشاره کردید آقای چالنگی، این نوع خرافه پروری و به سمت ایدئولوژی مشخصی گام برداشتن و تبلیغات کردن اون فقط مختص به داخل ایران نمیشه. من خودم شاهد بودم چه در هلند که دسته های سینه‌زنی و مراکزی که وجود داره وابسته به جمهوری اسلامی فعال هستند و برای حالا اعیاد مذهبیشون و مراسمی که دارن سعی میکنن که مردم رو تشویق بکنن. متاسفانه تعداد بسیار زیادی که از حتی افرادی که پناهنده شدن در کشورهای اروپایی به این گونه مراکز مراجعه میکنن با بهانه های مختلف برای گرفتن حالا ویزای ایران و پاسپورت ایران، این کارو دارن انجام میدن. بنابراین من خیلی تاکید میکنم روی این کمپین نیمینگ و شیمینگ و فکر میکنم که وظیفه هر هموطن ایران دوستی هست و میهن دوستی هست که این افراد رو بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظه ای رسوا بکنه. مسئله دوم مسئله بورس هست که گفتی دست در جیب مردم کردن. اردیبهشت همین امسال سال 99 روحانی شروع کرد با تمسخر راجع به کسانی که از بورس ایران رو در حقیقت هدف قرار دادن و هشدار دارن میدن به مردم که این بورس یک حباب هستش و به زودی خواهد ترکید و این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد. کشوری که تمام صنایع سنگینش و منابع اصلیش تحت تحریم هستن، امکان نداره که چنین رشد کاذبی رو در بورس داشته باشه. اما آقای روحانی اومد و گفتش که اینها مغرض هستن و نسبت به بورس ما حسادت میکنن. اگر نمیخواید پیشرفت بورس رو ببینید، چشماتون رو ببندید. و بعد از شرکت شستا گفت که به بورس پیوسته و همینطور اظهار امیدواری کرد که شرکت شستان به بورس بپیونده. در تیر ماه 99 آقای علی خامنه‌ای رسما مردم رو دعوت به مشارکت و سرمایه گذاری در بورس کرد. امروز پرچم بورس رو معترضین پایین آوردن با شعارهای مرگ بر دولت تدبیر و امید، مرگ بر روحانی، مرگ بر حکومت و بیشرف ها و شعارهای اینچنینی. ما هر روز شاهد در حقیقت افت بورس هستیم، افت خیلی عجیب غریب 70% که اصلا چنین چیزی واقعا در مخیله نمی گنجه. از اون طرف روحانی باز میاد راجع به دلار 15,000 تومانی صحبت میکنه و وعده ای که به صورت یک رقم مشخص داره به مردم میده که باز مردم رو تشویق بکنه مجدد اون تهمونده جیبشون رو هم در این بازار خالی بکنن. من جدا از مردم میخوام که چنین ریسکی رو نکنن. وضعیت بورس تهران همینطوری که ما سال گذشته هم با یک کلیپ کوتاهی که یه سری از دوستان ساختن سعی کردیم نمایش بدیم که بورس تهران یک حباب کاذب هست و به زودی از هم فرو خواهد پاشید.
خانم مژگان گرامی، اشاره کردید به مردم، خواست مردم و آنچه که در آستین روزگار هست. اما حکومت سعی کرده این رو تبلیغ کنه چون که ما بریم ایران مثل سوریه خواهد شد و مردم یا کسانی که این رو تبلیغ کردن یا این تبلیغ رو پذیرفتن به این توجه نکردن. اگه سوریه دچار مشکلی شد علتش این بود که حافظ بشار الاسد نرفت. این در واقع منشأ ناراحتی و ناآرامی های سوریه اینه که بشار الاسد حاضر نشد بره، نه اینکه اگر ما بریم مثل سوریه خواهد شد. یکی اینه، یکی این که واقعا خیلی میگن که نه در ایران دیگه خبری نیست و سعی کردن در همین واشنگتن رو تبلیغ کنن که الان هم قطعا در روزهای آینده تبلیغات بیشتری در این زمینه خواهد شد، کارگزاران و پادوهای حکومت. نگاه شما رو از داخل واقعا همه چیز در ایران فروکش کرده یا خیر وضعیت بحرانی است و این کرونا مجال نمیده؟ خود شما اشاره کردید فرو ریختن حکومت از درون و خانم جشنی.
بله آقای چلنگی عزیز، ببینید بخش عظیمی از مردم خب تفکری داشتن در رابطه با همین موضوع که اگر این حکومت نباشه امنیت نیست و چه و چه، و دیدیم که یه سری اتفاقایی افتاد توی کشور که این موضوع رو به راحتی در واقع رنگ پرید. اصلا این موضوع دیگه مسخره است و هیچ کسی هم قبولش نداره. من فکر میکنم عدم آگاهی مردم نسبت به اینکه جمهوری اسلامی چه کارهایی تا کنون در واقع از سالهای پیش تا الان توی دنیا انجام داده، توی کشورهای اطراف انجام داده، در واقع منجر به این موضوع شد که خیلی ها تصور کنند که این عدم امنیت داشتن کشورهای دیگه به خاطر این هست که حکومتی مثل ایران ندارن، در حالی که در واقع حکومتی مثل ایران هستش که باعث شده که همه این کشورهای حاشیه هم ناامن باشن. شما ببینید ما الان با چه موضوعاتی گریبانگیر هستیم، بی آبی، بی برقی، بی گازی، بی امکاناتی، حتی ساده ترین امکانات پزشکی و سلامتی رو ما الان نداریم و دقیقاً به خاطر یک حکومت نالایق هست. و شما گاهن توی جامعه که میگردید نمیبینید کسی بگه دلیلش امریکا هست یا دلیلش توی اروپا دیده میشه. در واقع مردم دقیقاً میدونن دلیلش این حکومت هست که الان اینقدر تحت فشار هستن و مردم خیلی آگاهانه حتی در واقع در مورد این موضوع صحبت میکنن، چون من فکر میکنم این رسانه ها، فضاهای مجازی در واقع یه بخشش درست هستش که در واقع دیدگاه های مردم رو به سمتی که میخواد میبره، ولی یه بخشش هم خوبی این موضوع این بودش که خیلی از اتفاقها رو در واقع رسوا کرد و مردم دیدن که چطور توی روستاهای ما، توی مناطقی که سیل زده، زلزله زده، هنوز مردم در واقع خونه که هیچی، یک سقفی ندارن که زیرش باشن، و جمهوری اسلامی چطور با افتخار کلی از کارهایی که توی کشورهای دیگه کرده صحبت میکنه. من فکر میکنم که این آگاهی کم و بیش اتفاق افتاده، حداقل بخش اعظمی از مردم و حتی گاهی از برخی از این آدمها که در واقع همچنان به این موضوع معتقدن، من فکر میکنم یا به نوعی به حکومت وصل هستن یا از وجود این حکومت منفعتهای میلیونی دارن که خب طبیعی هست که این چنین دفاع بکنن. و این آگاهی من فکر میکنم روز به روز بیشتر و بیشتر میشه و فساد این حکومت هم بیشتر و اینها در راستای هم باعث فروپاشی این حکومت خواهد شد و ممکنه که مقطعی بتونن از رسانه هاشون توی کشورهای دیگه استفاده بکنن و یه سری اتفاقهایی مثل کرونا باعث شده باشه که مردم فعلا توی خونه هاشون باشن، ولی به محض اینکه این مسائل رفع و رجوع بشه شما شاهد این خواهید بود که در واقع اعتراضات خیلی بزرگ و جنبش های خیلی بزرگی از طرف همین مردم خواهد بود و به زودی این حکومت رو به نظر من به زیر خواهند کشید.
بله، علی رغم اون چی که میبخشید کارگزاران حکومت در خارج تبلیغ کردن، همونطور که مژگان گرامی اشاره کرد، و از چندی پیش هم پاشنه های کفش و ور کشیدن برای دویدن این سو آن سو در واشنگتن با دولت جدیدی که به سر کار خواهد اومد، آقای بایدن، برای تبلیغ این که باز هم همون حرفای کهنه و به قول معروف نخنما که در ایران دموکراسی است و ببینید رئیس جمهوری با 53% انتخاب میشه و نشانه غلط دادن که قدرت سیاسی در ایران در دست رئیس جمهوری نیست، در دست ولی فقیه. اونجا رو باید انتخاباتی گذاشت که از اساس یا اساس جمهوری اسلامی، وگرنه رئیس جمهوری به قول خود رئیس جمهوری های پیشین پادوی بیشتر نبود رئیس دفتر. این کالا هم دیگه حتی در دولت بایدن خریداری نخواهد داشت با همه تلاش های کارگزاران جمهوری اسلامی. اما خانم جشنی، ببینید این حکومت از روز اول دو کار رو همزمان کرده، یکی با دست، یک دستش گلوی مردم رو فشار دادن، دست دیگرش در جیب مردم و بیت المال و درآمدهای مردم ایران. این دو کار رو تا به امروز ادامه داد. اما اون یکی مژگان خانم اشاره کرد، اون یکی دست کارا نبود، مردم از نفس نیفتادن. این یکی بله آنچه رو که ایرانی ها داشتن تا امروز به باد دادن و بردن. آخرین خبر این که سمانه نوروز مرادی بیمار هست. علی‌رغم تمام این فشارها، تمام زندانیها، تمام کشتارها، میبینیم که مردم ایستادن همونطور که مژگان گرامی اشاره کردن و ادامه داره و این نارضایتی از میان رفتنی نیست. نظر شما رو میشنم، چرا همچنان این کار ادامه پیدا میکنه؟ فشار بر زندانیان سیاسی حتی.
من چند تا نکته ای رو شما اشاره کردیم که خیلی دوست دارم خیلی کوتاه و سریع بهشون اشاره کنم و رد بشم، چون میدونم زمان برنامه شما محدود هستش. ببین اول از همه مسئله ای که گفتید راجع به این که ایران رو از سوریه شدن میترسونن، محمود چهارباقی رئیس توپخانه سپاه 13 دی همین 13 دی امسال مقابل دوربین های صدا و سیما رسما اعلام کرد که قاسم سلیمانی رو علی خامنه ای برای حفظ بشار اسد به سوریه فرستاد. یعنی در حقیقت اون چیزی که سوریه رو سوریه کرده جمهوری اسلامی هست، همینطوری که مهمان محترم شما به درستی اشاره کردم، وجود جمهوری اسلامی در منطقه هست که باعث ناامنی میشه. از اون طرف قبل از اینکه اصلا داعشی به وجود بیاد، یعنی شما ببینید قاسم سلیمانی کی رفت و آمدش رو در سوریه شروع کرد و همین فرمانده سپاه خیلی مشخصا اعلام میکنه قبل از به وجود اومدن داعش بود و برای اینکه اسد رو در مقابل سوری‌های مخالفش حفظ بکنه. پس ببینید دخالت در منطقه و به وجود آوردن آشوب. این از وضعیت سپاه. فشار بر زندانیان سیاسی چیز جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. تنها چیزی که جدید هست این که ما صدای اینها رو داریم بلندتر میشنویم. اون هم به خاطر وجود همین رسانه‌های اجتماعی هستش و این ترسی که از مردم هر لحظه داره شکسته میشه. ببینید خانم سمانه نوروز مرادی رو شما اشاره کردید. خانم سمانه نوروز مرادی مگر چه عمل غیر اخلاقی یا هنجار شکنانه ای انجام داده بود؟ ایشون ادمین یک کانال تلگرامی بود که کل فعالیت‌های این تلگرام محدود میشه به فعالیت‌های مدنی گروهی پادشاهی خواه در داخل ایران که با شعار نویسی و دیوار نویسی خواهان بازگشت شاهزاده رضا پهلوی و بازگشت مشروطه به ایران هستند. ایشون رو 3 سال و 9 ماه زندانی براش بریدن، داخل زندان کردنش. بعد برای مرخصی کرونا که بیرون اومد از کسانی که ازش حمایت کرده بودند تشکر کرد و مجدد به خاطر این تشکر و کلمه جاویدشاه 1 سال به حبسش و 1 سال هم تبعید براش اضافه کردند. این وضعیت خانم نوروز مرادیه. ایشون مبتلا به بیماری هستند که باید بخشی از سینه‌شون تخلیه بشه. پزشک قانونی تهران که ایشون ارسال شد، ایشون رو انتقال دادن به تهران از زندان لاکان رش برای یه مدت کوتاهی که تحت معاینه قرار بگیره، گفته ایشون باید بلا فاصله بستری بشه. 2 دفعه یا 3 مرتبه ایشون رو قرار بوده بیمارستان امام خمینی بستری بکنن، نکردن، برش گردوندن لاکان. لاکان میگه که هنوز دادستانی تهران به ما استعلام نداده که ما میتونیم به شما مرخصی استعلاجی بدیم. خب این وضعیت شما ببینید وحید صیادی نصیری به خاطر همین مسائل در داخل زندان جانش رو از دست داد. اینها چیز جدیدی نیست. ستار بهشتی همینطور. فقط اتفاقی که داره میفته مردم حساس‌تر شدن و صدای بلندتری دارن در کنار اون همینطوری که گفتید حکومت هم داره تلاش میکنه با بازی‌های جدیدترش و با آوردن چهره‌هایی که به ظاهر مخالف هستن باز مجدد مردم رو وارد یک بازی بد و بدتر بکنه و برای خودش زمان بخره که عمر این جنایاتش رو طولانی‌تر بکنه.
خب ببینید، بله، فشار بر زندانیان سیاسی جدید نیست. مورد سوال من در واقع این نیست، مورد سوال من این هست خانم مژگان گرامی که این حکومت چرا بعد از 41 سال همچنان همون راه روزای اولو میره؟ هر حکومت دیکتاتوری به هر حال سال اولش با 40 سال بعد شوروی بسیار فرق میکرد. از زمان استالین به بعد، بعد از 40 سال دیگه شوروی به اون شکل گولاک ها و بقیه موضوعات نبود. حرف من این هست و پرسش من خانم مژگان از شما میپرسم که چرا این حکومت هنوز نیازمنده، حکومتی که معتقد هست یا مبلغ این هست که ما نماینده خداوند بر زمین هستیم، از یک دختر نازنین ایرانی سمانه نوروز مرادی و بسیاری دیگه آتنا دائمی و بقیه هراس داره و چنین بیرحمانه با اونها رفتار میکنه؟ چرا اعتماد به نفس نداره؟ به آینده خودش مطمئن نیست؟ چی هست؟
ببینید آقای چلنگی، به نظرم چند تا دیدگاه وجود داره. اول من فکر میکنم که این غرور و خودبرتربینی در واقع این حکومت توتالیتر هستشون، به یه جایگاهی رسیدن و خودشون هم باورشون شده، گاهن توی افراد مذهبی، حتی مذهبی متعصب اصلاح بکنم، کسانی که فکر میکنن بجز تفکری که اونها دارن هر کس دیگه‌ای در جنگ با خداوند هست، این رو شما میتونید ببینید. یک خودباوری دارن و یک خودبرتربینی دارن که کسی غیر از خودشون رو اصلا قبول ندارن و اینقدر این هر روز این 40 سال تکرار شده که من فکر میکنم آقای خامنه‌ای یا در واقع سران مملکت به یک خودبرتربینی وحشتناکی رسیدن که حتی نمیتونن باور بکنن که زمین خوردنی هستن. و من فکر میکنم هر چقدر این گوش اونها نسبت به اعتراضات مردم ناشنواتر باشه، زمین خوردنشون خیلی سهمگین‌تر هست. و در واقع اینجور حکومت‌ها مجبور هستن که خودشون رو توی این حالت نگه بدارن برای اینکه توی دنیا اثبات بکنن که توی کشور ما اتفاقی نیفتاده، آدمهایی رو که خیلی هم خوب آموزش دیدن، چه از نظر زبانی، چه از نظر دیپلماتیک، چه از نظر ظاهر، همه اینها آموزش دیدن که برن و توی جوامع بین‌المللی و گاهن با قیافه‌های خیلی امروزی و در مورد جمهوری اسلامی صحبت بکنن. و اینها در واقع همه این مجموعی از این خودبرتربینی‌ها به نظر من باعث میشه که زمین خوردنشون خیلی خیلی وحشتناک‌تر باشه، چون به هر حال حکومتی که از یک جایی به بعد متوجه نشه که این خودبرتربینی داره در واقع از پایه و اساس این کشور رو سست میکنه، این حکومت رو سست میکنه، خب گاهن به این نتیجه هم نخواهد رسید که داره اشتباه میکنه، مسیر اشتباهی رو میره و این باعث میشه در واقع اون انقلاب عظیمی که ما منتظرش هستیم و فکر میکنم اتفاقش در واقع خیلی هم نزدیک شده باشه رخ بده.
سپاس بسیار دارم از شما. من تنها نکته‌ای رو که میتونم اضافه کنم به گفته‌های مژگان خانم گرامی و همینطور میترا بانوی گرامی این هستش که آنچه که در 42 سال روی داده، بالاخره این تجربه مردم ایران، تجربه انقلاب، نتونست خالق یک نوع نظام جدید باشه، نظامی که به هر حال تعریف پذیر باشه. حتی در تاریخ اسلام هم بارها من گفتم چون مجموعه نیست که یک سر آنچه که هست به آسمان وصله و پاسخگو به هیچ کس نیست و سر دیگرش هم به صندوق‌های رأی کسانی مانند آیت الله جنتی و بقیه که مجموعه مندرآوردی است که نهایتاً هم تبدیل شد به همین مجموعه شرکت‌های مختلف، شرکت سهامی که در حال حاضر هم کسی مانند زمان خمینی که 100% سهامو داشت، الان کسی هم صاحب 51% سهام نیست و این دلیل روشن در تایید اونچه که مژگان بانوی گرامی گفتن و میترا بانوی گرامی که و همین سبب هم در حال فروپاشی. سپاس بسیار از شما مژگان بانوی گرامی و همینطور میتر خانم عزیز در تهران و هلند، دو مهمان ارجمند و دو هنرمند ارجمند که مژگان بانو نیز در عرصه نقاشی داره فعالیت هایی هستند، نسلی که شایستگی اون رو داشته و دارند و نقشی هم در انقلاب نداشتند که بر پشت بام جهان زندگی مرفه سرشار از آسایش داشته باشند و همراه میلیون ها جوان دیگر ایرانی در اردوگاه بزرگ بشریت در این کره کوچک نقش مهمی داشته باشند. سپاس از شما میهمانان عزیز. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. چند خبر هست با شما عزیزان در میون میگذارم قبل از اینکه پیام های شما عزیزان رو با هم مرور کنیم. خبر اینکه آرش جوهری فعال کارگری به 16 سال زندان محکوم شد. حکومت ایران بیشترین تعداد کارگران رو در زندان داره یا در زندان هم داشته. ستار بهشتی یکی از کارگرانی بود که در زندان زیر شکنجه کشته شد، افشین اوسانلو هم همینطور و کارگران دیگه. آرش جوهری به 16 سال زندان محکوم شد، حقوق خودش رو میخواست، حقوق همسنفان خودش رو میخواست. در ایران کسانی هستند خدمات بسیار کردند، نقش مهمی داشتند در آنچه که ایران به دست آورده بود، اما نامی نداشتند و نمیخواستند که نامی داشته باشند. به کار خیش مشغول بودند و سازندگی در دورانی که سازندگی مقدم بر هر چیز بود و ارزش مهمی بود در میون ارزش‌های مثبت دیگه. یکی از اونها آقای فرامرز شاهبختی بود، از بنیانگذاران تلویزیون. دوست گرامی و عزیز من جناب حبیب روشنزاده که برای شما چهره آشناست و از بنیانگذاران تفسیر ورزشی در ایران، در کنار روانشاد عطا بهمنش آگهی تسلیت یا آگهی یا اعلام درگذشت فرامرز شاه بخشی رو به عهده گرفت و منتشر کرد. ماها و چند سال آخر عمر رو مراقبت‌های جناب روشنزاده از همکار پیشین و یار و دوستش ارزشمند و ارجمند بود. فرامرز شاه بختی از بنیانگذاران تلویزیون بود در ایران در زمانی که تلویزیون هنوز تلویزیون ملی نبود و کانال 3 بود، تلویزیون ثابت، و بعدها او در کنار دیگرانی مانند حبیب روشنزاده، مانند دکتر کامبیز محمودی و بسیاری دیگه از عزیزان تلویزیون ملی ایران رو پایه‌گذاری کردند. روانش شاد باد. تسلیت من به همه خانواده تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب و همه همکاران او در هر جای جهان که هستند و خانواده گرامی آقای فرامرز شاه بختی. این رو هم بگم که پدر ایشون از افسران ارشد سپهبد، شاه بختی از افسران همراه رضا شاه فقید. خبر دردناک دیگری که من دارم در گذشت خانم شیده لالمی هست، روزنامه نگاری که بیشتر در عرصه حقوق کودکان فعالیت میکرد. گزارش های خواندنی بسیار داشت، من چند و چندین گزارش از او رو خونده بودم. همکارانش گفتن من مایل هستم همینجا من نیز بازتاب بدم که اصطلاح گورخواب رو خانم لالمی وارد ادبیات روزنامه نگاری کرد. روان شاد باد. زحمات بسیار کشید در مورد کودکان کار، کارتون خوابها، گورخوابها، اصطلاحی که خود او آفرید. که قطعا در ادبیات روزنامه نگاری و در ادبیات ایران و در جامعه ایران از این به بعد همواره جاودان خواهد بود، همچنان که روان او جاودان خواهد بود در عرصه روزنامه نگاری، با همه سختی ها، با همه مراقبت هایی که من از بیرون رصد می کنم و می دونم چه فشاری بر روزنامه نگاران جوانی که همراه مردم هستند وجود داره. روانش شاد باد و تسلیت من به خانواده گرامی. پیام های شما عزیزان رو با هم می شنم.
سلام آقای چالنگی، خواستم بگم در مورد برنامه جمعه تون که گفتی مردم میتونن تغییراتی به وجود بیارن در هر کجای دنیا، باید بگم متاسفانه با اتون مخالفم، چون همین انتخابات اخیر تو امریکا نشون داد که حداقل 80 میلیون آدم حرفشون شنیده نشد، حتی هیچ دادگاهی درش رو وا نکرد، حتی لای برگرم وا نکرد که بقول یکی از این کنگرسمنا حتی شکایت روی میز نرفته برگردونده شد. و دیدیم با چه مسخره بازی فرستادن چند نفر بعد از اینکه پنس قبول نکرد رد کنه ریجکت کنه، اون مسخره بازی رو باز کردن و مثلا ترامپ این کار رو کرد. میخواستم بهتون بگم اصلا این توهمه که تمام رسانه ها و حتی سیاست مدارا کردن تو کله مردم که شما قدرت دارین، قدرت با شما، تغییرات با شما ایجاد میشه، اتفاقا این فقط این توهمه که دادن به مردم. مردم این سیاهی لشکر هر کجا که دوست داشتن میارن ازشون استفاده میکنن و زمانی که احتیاج ندارن میندازن بیرون. به عنوان مثال تو ونزوئلا میلیون ها نفر اومدن بیرون، چندین روزم بیرون موندن، چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. ولی تو لیبی همین که خواستن تغییرش بدن، یه اتفاق کوچیک به آنه این که قذافی یه هلیکوپتر بلند کردن فلان بخواد بکشه جمعش کردن. تو ایران هم همینه، اگه 30 میلیون آدم هم بیاد بیرون 30 روزم برنگرده، تا زمانی که تصمیم نگیرن نمیارن این رژیمو. همونطوری که زمان شام بخواین نگاه کنین، تعدادی نبودن که بخوان انقلاب کنن، تصمیم گرفته شد که بره و رفت. همونطوری که تصمیم گرفتن ترامپ رو ببرن بردن، عوض 80 میلیون اگه 300 میلیون از امریکاییان به ترامپ رأی داده بودن، بازم ترامپ رو میبردن. شرمنده ام، ولی این توهمی که کردن تو کله مردم، قدرت با شماست، قدرت دست سیاست مدارا و پولدارای بزرگه و اون پولدارای بزرگ اون سیاست مدارا رو میچرخونن.
ممنونم از نظری که دادید، این نظر بسیار محترمی است و این نظر بسیاری هم هستن، یا دست کم گروهی یا افرادی که چون نظری دارن، اما نهایتاً چنانچه مردم ابزار اعمال قدرت خودشون داشته باشن اثرگذار خواهند بود. کما اینکه حتی کنفدراسیون دانشجویی و دانش آموزان ایران پیش از انقلاب گو که دستانی اونها رو میچرخوند، بله، اما اونها اثرگذار بودن روی تصمیم گیری های دیگر، چنانچه مردم نمایندگانی در همین آمریکا داشته باشن اثرگذار خواهند بود. ببینید همین سیاست های دوگانه ای که اوباما و ترامپ، دو سیاست کاملا مختلف بوده، خب این ناشی از کجاست؟ به هر حال اثرگذاری رویدادهای داخل ایران و کسانی که به هر حال تلاش میکنن نمایندگی کنن منویات مردم ایران رو و نه حکومت ایران رو. حرف شما درسته، به تنهایی شاید کار به جایی نرسه، اما با یک سازماندهی درست و تولید ابزاری برای اعمال قدرت میشه اثر گذاشت روی سیاست های دیگران، حتی آمریکا، حتی اروپا و جاهای دیگه. در آمریکا هم کار به هر حال ساختار به شکلی هست که رسیدگی های لازم قطعا شده و خواهد شد، قطعا شده و خواهد شد. این نیست که واقعا حرف بیش از 70 میلیون آمریکایی شنیده نشه و تصمیم گرفته بودن ترامپ رو ببرن. من فرمایش شما رو میفهمم، اما به این شکل تقدیری نگاه کردن به ساختار و عملکرد سیاست جهان به هر حال همیشه توجیه کننده و تعریف کننده دقیقی برای رویدادها نیست. نمونش فروپاشی شوروی هست، نمونش در اروپای شرقی هست که نمیشه نقش مردم رو نادیده گرفت، به ویژه در کشورهایی مثل چکسلواکی، لهستان و بقیه جا. به اینها هست، بحث مفصلی هست، نظر شما محترم و قطعا باید مورد تبادل نظر و بحث قرار بگیره تا به نتیجه بهتر و روشنتری همه ما برسیم. سپاس بسیار از شما، ممنونم از شما. پیام بعدی رو میشنویم.
آقای چارنگی صبح بخیر. خیلی ممنون از تمام این برنامه های خوبی که شما برقرار میکنید و مهمانانی از خود ایران، مردم ایران دعوت میکنید، واقعا چقدر عالی است. من یک خواهش کوچیک داشتم، البته واقعا یک جزئی خواهش جزئی هست، ولیکن من این آرم برنامه شما رو خیلی دوست دارم، ولی متاسفانه وقتی که از روی اینترنت من برنامه شما رو میبینم، الان مدت هاست که این آرم برنامه پخش نمیشه، شاید به علت مشکلات فنی باشه. اگر اینطور هست که خوب پیچ، ولی اگر امکانش هست مجددا این آرم همیشه پخش بشه، خیلی ازتون ممنون میشم. با تشکر دوباره از شما و تمام همکاران محترم شما و تشکر ویژه از تمام زحمات شما. خدا نگهدار.
سپاس بسیار، سپاس بسیار از توجه شما. بله کاملا درست میفهمید و عزیزان دیگری هم یادآوری کردم. بله این مشکلی است که با یوتیوب پیش اومده که امین عزیز واقعا چند روز بیشتر هست، بیش از یک هفته هست دنبال این کار هست که هنوزم حل نشده، هنوزم حل نشده این مشکل، و به همین دلیل در صدد هست و من و امین در صدد بر اومدیم که یک آرم تازه‌ای رو بذاریم که این مشکلات رو نداشته باشیم. اون وقتی که شما یک موزیکی رو میگیرید، یک وجهی رو میدید، یک مجوز و پروانه ای میگیرید، همه این کارا شده، گرونم نیست، یعنی اونقدر هست که از بودجه تفسیر خبر بالاتر نیست، یعنی راحت میشه این پول رو پرداخت کرد، $30 $20 اینها. ولی یوتیوب یک بار این کار کرد، مذاکره کردن، نامه نوشتن، درست شد، دوباره نمیدونم به چه دلیلی این کار کرده که این رو جلو پخشش گرفته. به طور سیستماتیک این کار میکنم. الان در صدد بر اومدیم، یک هفته بیشتر وقت تلف شدن ها، موزیک تازه ای رو حتما مناسب با مشکل پسندی امین که نگم و نپرسید، و امیدواریم این موزیک تازه رو هم بپسندید، و همینطور علی گرامی که در این زمینه از خبرگان هست و صاحب نظران کارگردان فنی برنامه. ممنونم از توجه شما، به زودی حل خواهد شد امیدوارم. پیام بعدی رو میشنیم.
با عرض سلام آقای چلنگی، خیلی دلمون واسه تنگ شده. چرا این آقای نوریزاد بدون اطلاع قبلی تغییر ماهواره داد؟ ما هر شب سر ساعت 9 هی میشینیم ماهواره رو این ور اونور میکنیم. بابا برگرد به آقای نوریزاد بگید از طرف ملت ایران برگردونه اینو به تموم ماهواره قبلی. خدا حافظ شما.
بله این مشکلم پیش اومده، تغییر ماهواره بود. آقای نوریزاده خب قطعا در جریان هست، بقیه مسئولان قسمت فنی هم در جریان هستند، یعنی تصمیم گرفته شد این، و من خواهشم این هست دوستانی که برنامه رو میبینن نشونی ماهواره های تازه رو به دوستانی که در جریان نیستن اطلاع بدن. کاری که از ما ساخته است فعلا همین هست، و امیدواریم این ماهواره جدید رو، مشکلاتی بوده لابد، هزینه های بالایی بوده لابد، و اتفاقاتی یا اشکالات و مشکلاتی از این قبیل که امیدواریم رفع بشه و تصویر و صدای ما همواره باز هم به خانه های شما عزیزانی که فعلا نمیرسه باز کرده. پیام بعدی رو میشنویم.
سلام، برنامه تفسیر خبر. پیامی داشتم برای سپاه پاسداران. آقای سپاه پاسداران نمیخواد بیایید شهرهای موشکی زیرزمینی و شهرهای موشکی دریایی زیرزمینی نشون بده؟ اینا برای مردم ما نون و آب نمیشه، برای اقتصاد ما اینا نون و آب نمیشه، برای مردم ایران اینا نون و آب نمیشه، برای جوانای ایران اینا کار و آینده و اجتماع و نمیدونم چیزهای بهداشتی و واکسن کرونا و بدبختی مردم رو علاج کنید. اینا نون و آب نمیشه برای مردم. بعدم هی میارید شما ماکت نشون میدید، نمیدونم فلان نشون میدید، اینا ماکته. شما اگه قدرت داشتید که میرفتید انتقامی که عربده کشی میکنید و میگرفتید، که ارزش ندارید، اصلا جرعتش ندارید، اصلا وسیلش ندارید، فکرش ندارید، نقشش ندارید، اصلا شما فقط دروغ میگین. فرمانده های صنایع نظامی میان یه چیزی میگن، فرمانده نیروها مسلح یه چیز دیگه میگن، سازنده ها میان مصاحبه میکنن یه چیز دیگه میگن، اصلا همش ضد و نقیضه. اصلا داشته باشینم آقا، این آقای سپاه پاسداران، اینا برای ملت ایران نون و آب نمیشه. تو زدی هواپیما مسافربری و با دو تا موشک زدی، این قدرت توه. قدرت تو برای کشتن مردم ایرانه، برای کشتن مردم خودته. آمریکا نمیدونم میگه فلانی رو کشت، تو هم زدی خودت مردم ایرانو کشتی، دست مریضات، هواپیما مسافربری میزنی. آخه خجالت بکشین بابا، بی آبرویی و فشل بودن و مشنگ بودن هم حدی داره. چی حساب کردین دنیا و مردم ایران رو؟ دنیایی که مردم ایران رو میکنید، میتونید زور بگید بکشید، اعدام کنید، کتک بزنید، خفه کنید، زندان کنید. دنیا رو که نمیتونید، که دنیا میاد خیرتون رو میگیره، حقش رو میخواد، میگه چرا هواپیما رو زدی؟ خجالت بکش.
دوست عزیز سپاس از شما، طولانی‌تر دو دقیقه بود قطع شد. بله کاملا درست. البته اینی که میفرمایید بی آبروی فشل بودن و همه اینها حدی داره، نه، جمهوری اسلامی ثابت کرد که اینها حدی نداره و یک کلمه‌ای که من مایل نیستم مثل وقاحت هم حدی نداره. همه اینایی که فرمودید کاملا درسته، یعنی اینها این کارها رو کردن. به هر حال اگر برای مردم نون و آب نمیشه، برای خود اینها چرا میشه؟ و خیلی هم میشه، میلیاردها دلار تا به حال شده. از جمله همین اخیراً آمدن یک مانور نظامی در کویر برگزار کردن و شلیک کردن به اقیانوس هند بالای 1500 کیلومتر اون طرفتر از مثلا ناو آمریکایی افتاده، و این رو هم کیهان شریعت مداری تهران تیت زده که تحقیر کردیم اسرائیل و آمریکا رو با این اقدام. ناو نیمیتس در خلیج فارس هست و بقیه نیروهای آمریکایی که میدونیم ناو نیمیتس حدود 90 هواپیما رو میتونه هم کنه و بیش از 3000 کارکنان اون هستن در خلیج فارس پر از نیروهای نظامی. در اقیانوس هند در اونجا موشکی شلیک کردن، ماهیای نازنین اونجا رو پریشان کردن، که این به عنوان یک قدرت نمایی است که اسرائیل و آمریکا رو هم تغییر کرده. محسن هاشمی آمده و گفته، حرفی زده، به هر حال قابل تأمل، که ما بهتره همون مثل قطعنامه 598 عمل کنیم، یعنی جام زهر رو سر بکشیم. این اوضاعی که پدید اومده. کمال خراجی هم آمده و گفته، مشاوره سیاست خارجی از مشاوران آقای خامنه ای، که ما نمیخوایم منزوی باشیم، انگار جهان به میل، به قول این دوست نازنین ما، به میل ایشون هست که زمانی میخوان منزوی باشن، حالا نمیخوان باشن. از این مانورا میان و آمدن و همچنان تا روزی که جمهوری اسلامی هست از این صحبت ها و این مانورهای تو خالی هم بسیار خواهد. سپاس بسیار از شما عزیزان که با ما همراه بودید تا این لحظه. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوزگرس، تفتان، بینالود، درفک و کوساران تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهد مرد.